بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين والنعمة على الله.
از روایاتی که تعلیل می کند دهن با طیب، اگر رائحه طیب باقی بود نه نمیتواند احرام بکند، باید ازاله بکند بعد محرم بشود. اگر باقی نبود نه میتواند. این ظاهرش که علت حرمت احرام برای داهن بما فیه طیب بقای اثر طیب است، ریح طیب است تا وقت احرام، و اگر بقا نداشت مانعی نیست. اثر طیب بقا نداشت مانعی نیست از احرام، مثل اینکه غیر مطیب بوده. و اگر اثر طیب باقی بود نه احرام جائز نیست، صحیح نیست، باید صبر بکند یا ازاله بکند ریح طیب را، بعد محرم بشود. و این تقریبا کنص است به این که متیب قبل از ازاله ریح طیب دهنه، دهن به متیب قبل از ازاله زوال ریح طیب احرام نمی کند، و بعد از زوال ریح طیب می کند. کنص است به این که ابقاء دهن و اثر دهن، اگر دهن به متیب بود ابقاءش تا زمان احرام مانعی ندارد، به خلاف طیب نه بقاءش تا زمان احرام مانع است از جواز احرام. اما دهن متیب اگر ریحش زائل شد مانعی ندارد، با اینکه باقیست، باقی باشد اثر ده، اثر دهن باقی باشد مثل اثر طیب نیست. ابقاء اون یکی حرامه، ابقاء این جایز نیست. بزنین در این مقام که میخواد محرم بشود، شرایط احرام، موانع احرام، همه چیز باید محرز بشود. فرمود اگر دهن به متیب باشد بقای اثر طیب مانع از جواز احرام است، عدم بقای اثر طیب مانعی ندارد. با اینکه دهن، یعنی چه اثر دهن باقی باشد یا نباشد مانعی نیست. پس با اینکه داریم طیب مطلقا بقا ان حدوثن جایز نیست برای محرم، دهن هم به یک دهنی دهن به غیر متیب، دهن به غیر متیب حدوثش در حال احرام بعد از احرام جایز نیست. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله. پس اینا مشترکن در اینکه احداث بعد از احرام جایز نیست، مفترقن به اینکه ابقاء طیب الى زمان الاحرام مانع است و ممنوع است، و ابقاء دهن و ابقاء اثر دهن مانع نیست اصلا. با اینکه دارد احرام اگر شد باید دوری کند از دهن، دهن به متیب که معلوم است که جایز نیست، دیب احداثاً به ابقاء جایز نیست. پس دهن که وقتی محرم شد احداث دهن به غیر متیب این حرام است، جایز نیست. از این روایات اینجور می فهمیم که این را دارد دائر مدار بقای اثر ریح است، اثر طیب است، حرمت ولا حرمت. و اینم دارد بعد تقوی احرام مطلقا دهن جایز نیست. آها. و اینم استفاده می شود ازش که بقای اثر دهن به غیر مطیب مانعی ندارد، ولو غیر مطیبش به زبان ریح طیب باشه، طیب باشه، فعلمونم مثل غیر مطیبه. پس این روایت ازش استفاده میشه، این روایتی که همه هر دو را داره، هم ازا احرمت لا یجوز دهن، و هم این که قبل از احرام به طیب اگر دهن کرد بقای اثر طیب باید برود تا احرام جایز باشد، اگر نرود جایز نیست. پس طیب ابقاءً حرامه. و اینکه اگر دهن به متیر زوال ریح شد احرام جایزه، مثل دهن به غیر متیبه. و بقای اثر دهن باشد یا نباشد مانعی ندارد، بقا اثر دهن. و احداث دهن بعد از احرام چرا ممنوع است؟ این تقریبا اون چی که اکثر هم همین راه را رفتن همین جوره. خب عرض کردیم که می فرماین روایات چه قبل از غسل احرام چه بعد از غسل احرام باشد انسان می تواند دهن بکند، هم به طیب هم به غیر طیب. اما به طیب اگر کرد جواز ولا جواز احرام دائر مدار زوال ریح طیبه. اما به غیر طیب اگر دهن کرد بقاش اثر نداره. اینجا ولو اطلاقه لکن در قوت نست است که می فرماید همینی که زوال ریح شده است جایزه. نمی فرماید بابا آخه دهنه، دهن اثرش خصوصا اگر بعد از غسل باشد اثرش باقی میشه. فقط چیزی که هست اشکال این بود که بابا غسل احرام چه واجب باشد چه نباشد، بر تقدیر وجود چه شرط باشد برای احرام چه نباشد. آها، غسل صحیحی باید باشد که این حکم را داشته باشد که بعد از غسل و قبل از غسل فرق نمی کنه و مع الغسل فرق نمی کنه دهن. اگر متیب باشد دائر مدار جواز احرام و عدم جواز احرام دائر مدار زوال ریح و عدم زوال ریح طیبه، و اگر متیب نباشد نخیر مانعی ندارد. همین جایی که متیب بود اگر زوال ریح طیب شد همین جا جایز است احرام، با اینکه غالبا بعد الاحرام بالخصوص اگر انسان دهن کرد معرضیت دارد برای بقای دهن اثر دهن. هیچ بقا باقی باشد یا نباشد. پس طیب ابقاش مثل احداثش جایز نیست، دهن احداثش جایز نیست، ابقاش جایزه. از این فهمیده میشه. اما این اشکال که بابا اگه اثر دهن مون در رأس یا در لحیه اثرش مون، غسل مع الحائل میشه، چطور جایز میشه؟ جواب این که غسل با دهن مطلقا مع الحائل نیست، اگر رقیق باشد خفیف باشد نه مانی ندارد ایصال ما به خود بشره، بشره رأس، شعر رأس یا شعر لحیه، از مانعی ندارد. و قاعدتا هم علی المتعارف دهن می کنن به چیزهای که فقط و فقط خاصیت دهن را داشته باشه، خاصیت دهن را داشته باشه، نه که یه مقدار زیادی روغن مالی بکند خودشو، ابدا این کار را نمی کنن. فقط همینقدر یه چیزی باشد که اون خاصیتی که این از دهن، اونم البته نه هر دهنی دهن مخصوصی لازم داره، اون خاصیتش بشه. این لازم نیست که کثیف باشد و غلیظ باشد و روغن مالی بکنه سرش را و فلان اینا، لباس و عمامه یه چیزی که داره همه اینا را چپ بکنه، دو این حرفا نیست توش. به خلاف من و یکی هم اگر رقیق شد، فحص از این که آیا ببین اثری مونده از دهن یا نمونده، مشکل خفیفه، اثر دارد یا ندارد، به این آسانی نیست که اون غایت اثرش را آدم تمیز. اما خلاف دی که اثر دارد یا ندارد بلبو کردنه، و این خیلی خیلی اگر یه مقداری از تیب باشد معلوم میشه که این آیا ریحش زائل شده یا ریحش زائل نشده. پس جمع بین همه صدر و ذیل این روایت و سایر روایات به همینه که احداث دهن در حال احرام جایز نیست، مثل احداث تیب. و افتراقشون در اینه که تیب ابقاش هم جایز نیست و مضر به احرامه، و اما دهن ابقاش جایز نیست و مضر به احرام نیست. حالا چه قبل از غسل باشه دهن، چه بعد از غسل باشه، در این احکام فرق نمیکنه. چه معل غسل باشه در این احکام فرق نمیکنه. و غسل هم صحیح هست با اونی که متعارف است که فل جمله دهن تأثیر بکند و در اون خصوصیتی و خاصیتی که در شعر اینها طلب دارن تأثیر بکنه. اما اینکه باقی باشه بنا نیست بر اینکه دستشون پر بکنن یک قبضه از دهن بمارن به سر صورت، بنابراین نیست اصلا. باید دهنی باشد، دهنی باشد، و باید خیلی خیلی خفیف و رقیق باشد که ابدا تأثیر نداشته باشد نه در اینکه آب برسد به بشر.
اگر چنین چیزی بود چرا تو روایات اشاره نشده که روغنی استفاده بکنید که اثرش باقی نماند؟ یه جاش بود که مشنقی
خب دیگه شاید عقل کافیه. بالاخره
آقا در روایت صحبت از مدریت و ابقا برای احرام نیست. روایت نمیگه ابقاء متیب یا احداث متیب مضر به احرامه، میگه حرامه، نمیگه احرام رو مشکل درست میکنه.
حالا اون یه مطلب دیگریه، حرمت محض است یا مضر به احرامه، محل به این ربطی به این بحث نداره. الهی ها اینم مال این که به حسب ظاهر موافقت شد با همونی که اکثر فرموده است و بله الحق و احق و این دتبع، میخواد اکثر بگوید یا اقل بگوید، اجماع برش باشد یا نباشد، مطلب اینجوره. مستفاد از این روایات به اجمعی ها اینه. خیلی خوب، بعد بیفرماید که ازالت الشهر قلیلی و کثیره. ازاله شهر هم از محرمات است، از تروک احرام است. تروک احرام رو هم تفصیل دادن، بعضیش فدیه دارد اگر ترک نکرد، بعضیش فدیه ندارد، استغفار دارد، فقط حرمته. ایشون می فرماید می حتی شعر و نصفی ها ان الرأس او اللحیه او الابط او غیرها بالحق او بالحلق او القص او النطف او النوره او غیرها ازاله بلا خلاف عددو بل الاجماع بقسمه یعنی بل فی التذکره و المنتها اجماع العلماء، که ظاهرش اینکه اختصاص به امامیه ندارد. اجماع العلماء مضافن را کل بعض افرادی ترفو هم بله الا این ترفو فلان وجوبی تکلیف دارد یا ندبیه استحبابیه، مثل شعصن غبرا در زیارت حسین سلام الله علیه هم هست، اشعص اغبر، اینها آیا اینا ازش استفاده حکم میشه یا معیداتن برای مطلب؟ بلا تهلقو رؤوسکم حتی یبلغ هدی و محله. از اینجا معلوم میشه به این که این هنوز باقی است بر احرام تا اینکه به محلش برسد، حدی و اونجا ذبح بشود یا نحر بشود و اینها. بله باید بداند که چه وقت اونها بله حدی را ذبح یا نحر می کنند. فمن کان منکم مریضن مفهوم دارد او بهی اذن او بهی اذن من رأسه ففدیتون من صیام من او صدقتن او نسک. معنیش این که اگر عذر ندارد نخیر جایز نیست، لا تحلقون حتی رؤوسکون، و اگر عذر ندارد این یکی. و یکم این که خب من صیام من او صدقتن او نسک به حسب ظاهر مطلقه، اما روایت تفسیر میکنه صیامش ثلاثه ایامه، صدقهش اطعام عشرت مساکینه لکل مسکینین مد. لیکن روایت هم دارد که نخی اطعام مسکین کافیه. حالا ببینیم جمع بین اینها میشه یا نه، مطلب دور دیگره. او نسک ذبحی شات مثلا اینا. ولا قول ابی جعفر فی صحیح زراره من حلق او نتف ابطه ناسیان او صاحیان او جاهلان فلا شیع علیه و من فعله متعمدن فعله دم. این در اون جایی که عذر دارد مثلا ناسیه جاهله فلانه اصلا دم ندارد. در اون جایی که عذری نداشته و عمدن انجام داده است و ازاله شهر کرده است فعله دم. حالا ما که ازاله شهر از طرو که، اما آیا اگر به جا آورد فدیه لازمه یه مطلب دیگریه، لیکن خب روایت متعرضشه. اذا نتف سیه حریص اذا ندف نتف الرجل ابطیه بعد الاحرام فعليه الدم. این مطلق است اینکه ناسی یا فلان، لیکن روایت که تفصیل میدهد بین ناسی و متعمد قابل است از برای اینکه مقید این روایت باشه. إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده. إن إطعام مسكين را كافي مدونه. وأما اون رواية ميجد كه ففدية من صيام من أو صدقة أو نسك شرح داده تفسير داده بحث بروايات إطعام أسرة مساكين لكل مسكين. ممكن است اگر نوبت به جمع برسد بگوییم اون افضله اطعام عشرت مساکین و اطعام مسکین کافیه. الله عزیز فرمودی مطلق و مقیدشون جمع بشه، مگر اینکه اشکال دیگری داشته باشد، مثل اینکه قرائنی باشد به اینکه این مقید از فعلیه دم. بله به اینکه بله فعليه أن يطعم مسكينا في يده. اگرچه مسكينا في يده را تغییر بکنیم به عشرة مساكين، عشرة مساكين خیلی بعیده. الله عزیز فرمودید به حسب ظاهر جمعشون به حمل بر استحباب اقرمه. بناءً على اقتضاء وجوب الفدية الاسم بالفعل، ولی فعلیه اطعام بید به این که امن باشد از این که حرام باشد یا نباشد، کفاره دارد، خیلی چیزا کفاره دارد بدون تحریف. مثلا نظر کرد به مسلوب ممکنه کفاره داشته باشد، اما حرام که نیست. سألت و صحیح معاوی سألت و ابو عبدالله علیه السلام ان المحرم کیف یفک رأسه قال به اضافیره ما لم یدمه او یقطعش او یقطعش شعر. کانو ادما جایز نیست، قطع شعرم جایز نیست. او یقطعش شعر، آیا قطع شعر بین که به اصله حلقه بکند یا نه؟ اگه نصف شعرم قطع کرد صادره. صحیح علوی ان المحرم یحتجن قال الله ادماعه الا ان لا یدبدن فلیحتجن. ولا یحمق مکان المحاجم. اون یه مطلب دیگریه، این که ادماع میکند لضرورته، لازمش این نیست که حلق شعرم بکند لضرورته. اون که لازمه احتجامه میکنه، زائد برو اگر حلق شد نه خیر، این به غیر ضرورت است و جائز نیست حلق شعر. عمر بن یزید لا بأس بحك الرأس واللحیه ما لم یلق الشعر، بله این القاء شعره دیگه، مطلق القطع القاء شعر نیست، بس قهرن یلق الشعر او یقطع الشعر مثلا، و با حک قطع شعر مشکل قص و مقراض و اینجور چیزا قطع شعر میشه، نبا اینکه به خاریدن سر مثلا قطع شعر بشه، این ای تأثیر بکنه در شعر به القاعش میشه. یسک و یسک کل جسد ما لم یدمه، پس ادماع نکنه، القاع شعرم نباید بکنه، پس در ازالت و شعر ظاهرش این که قلیله و کثیره، چون قطع شعر نوعا قلیل میشه قطع شعر، یعنی به قلیلم صادق و مع ضرورت لا اسمه، اگر مستر شد اسم نیست، اما ممکن است به این که چیز داشته باشه، فدا داشته باشه. بلا خلاف عدیدو حالا من عذیت قملین او قروحین او صداعین او حرین او غیر ذلك لا اسمه بلا خلاف عدیدو فیه، بل الاجماع بقسمه علیه مضافن الى الاصل که الضرورات تبیح المحظورات. حالا چه بسا هم اصلا اختیاریت مستفاد بشه، مگر در اونجایی که شرطیت محض است بگیم دی اختیار و استرار فرق نمی کن. و الا نفی العسر و الحرج و الضرر و الضرار و الآیه فین کان بکن عدن من مثلا او فلان و اطعام فسیام و سلاست ایام او اطعام و عشرت مساکین او نسوک. مر رسول الله صلی الله علیه و آله و کعب ابن عدر الانصاری و القمل یتناصر من رأسه، زیاس بود الا بود یتناصر من رأسه، اینم مثلا کنه مانع شرعی مانعش بوده از اینکه اینا رو دور کنه، نباید کار داشته باشه، مثلا ممکنه فدا داشته باشه، ممکنه حرام باشه. فنزلت الآیه که اتؤذیک هوا امک، فقال نه، فنزلت الآیه من کان فلان اذن من رسی او فلان، جائز است برش حل، نباشد جائز نیست حل، اختصاصی به اون محصوری که مورد نزول آیه است ندارد، هر جایی که حلق جائز نباشه و جائز باشه، نباشه ایزایی نباشد، باشد ایزایی باشد. مثلا فعمره رسول الله به حلق رأسه و جعل علیه الصیام ثلاثه ایام و صدقه على ستت مساکین لکل مسکینین مدام و نسوک شاد. این هم در فداش مثل اون، اونجا مسکینن بیده بود، در مقابلش اطعام عشرت مساکین بود و صیام هم ثلاثه ایام بود و همچنین نسوکش هم شاد بود، اما اینجا صدقه صیامش همون صیام ثلاثه ایامه و صدقه و ستت مساکین دوازده تا، اونجا عشرت مساکین بود، این ستت مساکین همه مدانه نمود. از ده عدد مساکین کمتره، اما از عدد مدی که فدا میدهد نخیلی بیشتر از اونه. و نسکم که شاته همه جا فعلا حضار به حسر ظاهر. حالا این عبارت را ایشون نقل میکند، قال ابو عبدالله علیه السلام، احتمال داره همین تتمه همین صحیح حریر باشه. وقال ابو عبدالله علیه السلام وكل شيء في القرآن او فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء. هر جایی که در قرآن او دارد او علامت تخییره. وكل شيء تتمش في القرآن فإن لم يجد كذا فعليه كذا فالاول الخيار، باید تا متمكن است هم اولی را اختیار بکند نه دویمی. و ما بعده عوضون عن ما عدم امکانه. بالاخره تقریبا یه تنبیه بر یک چیزی که لازمه عربیت مطلبه. مرن نبی صلی الله علیه و آله فقیه نقل کرده، الله کعب ابن عدر انصاری و هم محرم، و قد اکل القمل رأسه، یعنی اونم مثل ما اولی یتناصر بودا، اینجا قد اکل القمل رأسه و حادبه و عینه. و حادبه و عینه ظاهرم به اعتبار این که مو آمده روی حادبه و عین، فقهرم این مو هم مشتمل بر همون قمل خواست. و قال رسول الله ما کنت ارا ان الامر یبلغ ما ارا فامره فنسک عنه نسکن و حلق رأسه بقول الله تعالی فمن کان منکم مریضان. این بقول الله، بله، مال شاید حضرت صادقه یا اینکه نه خود حضرت رسول هم یه اشاره کرده بوده. فالصیام ثلاثة ایام و صدقت علی ستة مساکین لکل مسکین صاع من تمر. بعض به ظاهر ثلاثة امداد لازمه، نه بله سا سلاست امداده یا اربعت امداده، بله بله. اون وقت این مدش را بیشتر کرده، اونم به ستت مساکین نزک شاد شاد. لا یطعم منها احدا الا المساکین. فقر لازمه در صدقه. قال الله تعالی فمن کان منکم مریض فمن عرض له اذن او وجعون فتعاطى بما لا ينبغي للمحرم اذا كان صيحا فالصيام ثلاثة ايام وصدقه على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام والنسك شاط يذبحها فياكل ويطعم فياكل ويطعم. كانه اگر شاط اگر نسك را اختيار كان خودش هم جائزه ازش استفاده کنه. وانما عليه واحد من ذلك الى غير ذلك من النصوص.